ساعت 20 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. ایران می گوید همچنان به دیپلماسی در پرونده هسته‌ای متعهد است. وزارت خارجه ایران از تلاش برای جلوگیری از فعال شدن مکانیزم ماشه خبر داد. ایران می گوید در حال بررسی متن پیشنویس پیشنهادی روسیه برای تمدید قطعنامه 2231 است. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را با آگاهی شما می رسانم. نشست نمایندگان جمهوری اسلامی و سه قدرت اروپایی در ژنو دقایق پیش پایان یافت. در این نشست که درباره پرونده جنجالی برنامه هسته‌ای ایران و در آستانه ضرب العجل اروپایی‌ها برای فعالسازی مکانیزم ماشه برگزار شد، مجید تخت‌روانچی و کاظم غریب‌آبادی به نمایندگی از ایران حضور داشتند. آلمان، بریتانیا و فرانسه هم در سطح معاون وزرای خارجه در این نشست شرکت کردند. در پایان نشست امروز، کاظم غریب‌آبادی با انتشار مطلبی در شبکه ایکس تأیید کرد که ایران همچنان خود را به دیپلماسی و یافتن یک راه حل سیاسی مرزی و طرفین متعهد می‌داند. معاون حقوقی وزیر خارجه ایران همزمان به اروپایی‌ها توصیه کرد که در اقدام برای فعالسازی مکانیزم ماشه عجله نکنند و به دیپلماسی فرصت بدهند. ساعتی پیش از این نشست، عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم از آمادگی برای گفتگو با آمریکا مشروط به تضمین عدم حمله سخن گفته بود. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه ایران تأکید کرد که تهران از تبعات نامطلوب فعال شدن سازوکار ماشه و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت آگاه است و برای جلوگیری از این رویداد تلاش می‌کند.
گفتگوهایی که امروز در ژنو در حال انجام هست، همینطور گفتگوهایی که با دو کشور دیگر عضو شورای امنیت سازمان ملل یعنی چین و روسیه داریم در همین راستاست. یعنی دستگاه دیپلماسی با علم به این که چنین اتفاقی نامطلوب خواهد بود و با این باور که سه کشور اروپایی حق هم از حیث قانونی و هم از لحاظ اخلاقی ندارند برای سوء استفاده از سازوکار موسوم به پسکش یا اسنپ بک، از مدت‌ها قبل این موضوع رو در دستور کار داشته و امیدواریم که نتایج این تلاش‌ها هم مثبت باشه.
سه قدرت اروپایی تهدید کردند که اگر تهران تا 9 شهریور مایل به دستیابی به راه حل دیپلماتیک برای حل و فصل برنامه هسته‌ایش نباشد یا از فرصت تمدید استفاده نکند، این سه کشور آماده‌اند مکانیسم بازگشت خودکار تحریم‌های سازمان ملل موسوم به سازوکار ماشه را فعال کنند. همزمان با نشست سه‌شنبه ژنو میان نمایندگان ایران و سه کشور اروپایی فرانسه، آلمان و بریتانیا، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که ایران در حال بررسی پیشنویس پیشنهادی روسیه برای تمدید قطعنامه 2231 است. بر اساس گزارش‌ها، روسیه پیشنویس قطعنامه‌ای را ارائه کرده که بر اساس آن مسکو خواستار تمدید 6 ماهه قطعنامه 2231 شده است. این پیشنویس که رادیو فردا نیز آن را مشاهده کرده، قطعی نیست و هنوز هم جلسه‌ای برای بررسی آن اعلام نشده است. در خبری دیگر، استرالیا روز سه‌شنبه سفیر ایران را از این کشور اخراج کرد و ایران را به دست داشتن در آتش سوزی یهود ستیزانه در ملبورن و سیدنی متهم کرد. این نخستین بار از زمان جنگ جهانی دوم است که استرالیا سفیر یک کشور خارجی را اخراج می‌کند. نخست وزیر استرالیا گفت که سرویس‌های اطلاعاتی به نتیجه گیری عمیقاً نگران کننده رسیدند که ایران حداقل 2 حمله یهود ستیزانه را هدایت کرده است.
A short time ago we informed the Iranian ambassador to Australia that he would be expelled. We have suspended operations at our embassy in Tehran.
او در یک کنفرانس خبری گفت که تهران در آتش سوزی در یک کافه کوشر در هومی سیدنی در اکتبر 2024 دست داشته است. نخست وزیر استرالیا با استناد به یافته‌های اطلاعاتی گفت که تهران همچنین در دسامبر 2024 آتش سوزی در کنیسی در ملبورن را هدایت کرده است. در این 2 حمله تلفاتی گزارش نشده. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در واکنش به این اقدام استرالیا گفت که تصمیم استرالیا صرفاً برای خوشایند اسرائیل و بنیامین نتانیاهو بوده است. و اما بقایای فسیل شده یکی از اجداد انسان امروزی که به ندرت از اتیوپی خارج می شود در پراگ پایتخت جمهوری چک به نمایش گذاشته شده است. نمایشگاهی با نام مردم و اعقابشان که 2 ماه ادامه خواهد داشت. این نخستین بار است که این فسیل‌های بیش از 3 میلیون ساله در یک کشور اروپایی در مرز دید علاقه‌مندان تکامل قرار می گیرد. جزئیات بیشتر از کامبیز کراماتی.
بقایای باستانی لوسی، این آسترالوپیتکوس افارنسیس یا به فارسی جنوبی کپی افاری بیش از نیم قرن پیش در اتیوپی کشف شد. در آن زمان این کاملترین مجموعه فسیل کشف شده از اجداد انسان امروزی محسوب می شد و شناخت بشر از اعقاب خود را دگرگون کرد. این مجموعه فسیل ها در گودال افار اتیوپی کشف شدند و عمرشان به 3.2 میلیون سال قبل می رسد. گفته شده همزمان با این کشف هیجان انگیز در شب کریسمس سال 1974 دانال جانسون و همکارانش در تیم باستانشناسی بارها و بارها ترانه لوسی با الماس‌هایش در آسمان اثر گروه بیتلز را گوش می‌کردند و از این رو این جد انسان را لوسی لقب دادند. فسیل لوسی از جمله شامل بقایای فک و دندان، بخش‌هایی از جمجمه، قسمت‌هایی از لگن و همینطور استخوان ران است. این اسکلت فسیل شده 1 متر و 10 سانتی متر قد و 29 کیلوگرم وزن دارد. لوسی ظاهراً در زمان مرگ 11 تا 13 سال سن داشته که برای این گونه بالغ محسوب می شده است و البته مؤنث هم بوده. گرچه روی دو پایش راه می رفته اما آسترالوپیتکوس های افاری عموماً درخت پیما بودند و دست های قدرتمند و پاهای ضعیف تری داشتند و شبها هم روی شاخه درختان می خوابیدند. لوسی نزدیک به 20 سال قدیمی ترین جد کشف شده انسان محسوب می شد تا اینکه در سال 1994 و باز هم در اتیوپی بقایای اردی یک اردی پیتکوس رامیدوس با قدمت 4.5 میلیون سال پیدا شد. در سال 2001 تومای جمجمه‌ای با قدمت 6 تا 7 میلیون سال در چاد کشف شد، موضوعی که نشان داد قدمت اعقاب انسانی می تواند بسیار بیشتر از چیزی باشد که تا آن زمان تصور می شد. در نمایشگاه ویژه موزه ملی چک با نام مردم و اعقابشان بقایای لوسی در کنار سلم یک نوزاد آسترالوپیتکوس که تقریبا 100 هزار سال پیش از لوسی به دنیا آمده بوده و فسیلش هم 25 سال پس از لوسی کشف شده بود به نمایش گذاشته شده است. این فسیل‌های ارزشمند را موزه ملی اتیوپی به موزه چک قرض داده تا برای نخستین بار در یک کشور اروپایی و در کنار هم در معرض دید علاقمندان قرار بگیرند. اتیوپی محل کشف 14 گونه مختلف از اجداد انسان از آسترالوپیتکوس‌ها تا هوموسیپین‌ها، آن هم در بازه به طول 6 میلیون سال بوده است و از این جهت بی‌نظیر و بی‌رقیب به شمار می‌آید. دانالد جانسون که برای مراسم افتتاحیه نمایشگاه پراگ به این شهر آمده، با تأکید بر اهمیت قاره آفریقا در تکامل بشر گفت: آفریقا جایی است که بشر برای اولین بار روی پاهایش ایستاد، مغزش شروع به رشد و تکامل کرد، نخستین آثار هنری و ابزارهای سنگی در آفریقا شکل گرفتند و در نهایت انسان‌های امروزی یا هوموسیپین‌ها هم در آفریقا تکامل یافتند. این انسانشناس کارکشته و مجرب در این حال بر نکته‌ای ظریف پافشاری می‌کند و می‌گوید همه انسان‌ها اجداد و گذشته مشترکی دارند، واقعیتی که به یاد داشتنش برای بشر امروزی به غایت مهم است.
گزارشی بود از کامبیز کراماتی. در خبر دیگر، هزاران معترض اسرائیلی با مسدود کردن بزرگراه‌ها و آتش زدن لاستیک خودرو خواستار تغییر موضع دولت و اقدام فوری برای برقراری آتش بس در غزه و بازگرداندن گروگان‌ها شدند. این در حالی است که کابینه امنیتی اسرائیل بر ادامه عملیات نظامی در شهر غزه با هدف از بین بردن گروه افراطی حماس پافشاری می‌کند. در جریان اعتراضات گسترده امروز سه‌شنبه، روبی چن، پدر ایتای چن، جوان 21 ساله اسرائیلی آمریکایی که جنازه‌اش هنوز در غزه باقی مانده، خطاب به بنیامین نتانیاهو گفت: به میز مذاکره بازگرد. طرح خوبی پیشنهاد شده که برای ما هم قابل قبول است. اشاره آقای چین به طرح تازه آتش‌بس موسوم به آتش‌بس عربی است که از سوی مصر و قطر و با همراهی آمریکا ارائه شده و حماس هم که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می شود آن را پذیرفته است. بر اساس این طرح یک آتش‌بس 60 روزه برقرار شده و گروگان‌های اسرائیلی به شکل تدریجی آزاد می‌شوند. دولت اسرائیل اما خواهان آزادی همه گروگان‌ها به طور همزمان است. هنوز حدود 20 گروگان زنده و چندین پیکر گروگان‌ها در غزه باقی است. خبرها را شنیدید. از همراهی شما سپاسگزاریم.